عنوان سؤال این است که بین مسئله ابتلا و بین مسئله ضرر و حرج و عسر چه فرق می کند؟ چطور در مسئله شک در ابتلا مستقیماً رجوع به اصالت و براءه می کردید؟ اما در این مسائل اول باید رجوع به اطلاق بکنید، اگر اطلاقی نباشد نوبت به اصالت و براءه می رسد. فرق بین این دوتا چیه؟ در حالی که تمام این مسائل در یک جهت مشترک است و اون این است که همشون منافات با فعلیت تکلیف داره. غیر مبتلا بودن منافی با فعلیت تکلیفه، عسر و حرج منافی با فعلیت تکلیفه، ضرر منافات با فعلیت تکلیف داره. از بایی که در این جهت مشترکن، از صرفش چیه؟ که در اونجا مستقیمن شما به اصالت و براءه باید رجوع کنید، لیکن در اینجا اول رجوع به اطلاق می شود. اگر اطلاق دلیل نبود رجوع به براءه می شود. چرا در مسئله اطلاق شما رجوع به اطلاق نمی کردید؟ فرقی که به نظر می رسد این است که در مسئله ابتلا ما اینجا تقدید رو یک تقدید عقلی می دانیم، یعنی اون کسی که آمده حکم می کند به این که تکالیف مقید به صورت ابتلاه، این دلیل شرعی نیست. یک دلیل شرعی شما برخورد نمی کنید که بیادی همچین مردمی رو بیان بکنه. این مسئله عقل و راه نهر ثابت می شود و مقیداتی که اصولا مقیداتی که از راه عقل ثابت بشود، این تقریبا مثل مقید متصل میمانه. مثل این میمونه که دلیل از اول اینطور گفته لا تشرب الخمر اذا كنت مبتلا بشرب الخمر. تقلید عقلی یک همچه منزلتی داره، لذا مقیدات عقلیه مثل مقیدات لفظیه متصل است که اصلا از اول دلیل ما مقیدن وارد شده. پس در نتیجه ما اینجا اطلاقی نداریم که بخواییم رجوع به اطلاق بکنیم. در مسئله ابتلا اگر ما شک در ابتلا کردیم، اصلا دلیل مطلقی در کار نیست که ما بخواییم رجوع به دلیل مطلق بکنیم. اما به خلاف مسئله عسر و حرج، به خلاف مسئله ضرر، مسئله ضرر و عسر و حرج، اینها یک مقیدات شرعی است. اینها با دلیل شرعی تقیید در اطلاق خطابات رو وارد کردن. اون وقت اگر در یک موردی شما شک بکنید که این مقید وجود دارد یا وجود نداره، روی آیا اون در مسئله رجوع به ما در شبهه مصداقیه مخصص تفصیلی قائل شدن، روی اون تفصیل اینجا شما میتونید رجوع به اطلاق بکنید. پس فرق این است که اینجا با یک دلیل شرعی ما و به صورت مقید منفصل وارد شده، لیکن در مسئله ابتلا به واسطه حکم عقل و مرجعش به یک مقید متصل، مثل اینکه از اول نفس مقیدن القائل به مخاطب و مخلف شده. از این نکته بود که خواستم توجه بفرمایید که چرا در امروز ایشون رجوع به اطلاع و تمسک به اطلاع رو در درجه اول قرار میده، اما در مسئله شک در اطلاع از اول فرمود مراجعه و اصالت و براهه بشود و جایی برای رجوع به اطلاع باقی نمیماند. این تزمه بحث دیروز. و اما بحث امروز اینم تو توجه بفرمایید، هم مسئله ایست که محل اطلاعه و خود هم از نظر علمی یه قدری فرقهاش مشکل. این در این تنبیه ایشون اینطور می فرماید علم اجمالی با تمام نیرو و قدرتی که درش هست و ایجاب تنجز تکلیف رو می کنه و تکلیف رو بر انسان مرجز می کنه، لیکن در عین حال دائره تأثیر علم اجمالی محدود به اطراف علم اجمالیه. علم اجمالی ایجاب تنجز می کنه، لیکن نسبت به خصوص اونایی که طرف علم اجمالی هست، اونایی که داخل در دائره علم اجمالی هست. اما اگر یک چیزی از دائره علم اجمالی بیرون بود، ولو این که ارتباطی بود بین اون چیز و بین طرف علم اجمالی، علم اجمالی نمیتونه روش اثر بگذارد. او خودش یک حکم مستقلی داره و سرش این است که او طرف علم اجمالی نیست. مثالی که مربوط به این مسئله است اونجاییست که اگر شما علم اجمالی داشته باشید، به این که مثلا حالا در خیلی محل ابتلاء علم اجمالی دارید، به این که یک گوشه از این فرش شما نجسه، لیکن کدام طرفش هست و کدام گوشه این فرش نجسه یادتون رفت برای شما معلوم نیست، مرددید بین این که این زاویه نجس است یا زوایای دیگر نجسه. خب اینجایی که شما یه همچی علم اجمالی پیدا کردید، ما میگیم اطراف علم اجمالی شما چیه؟ اطراف علم اجمالی شما فرض کنید الان دو گوشه مثال بزنید که روشن‌تر بشه. دو گوشه فرش محل شکه، آیا این گوشه طرف یمین به واسطه مثلا بول بچه نجس شد یا گوشه طرف یسار به واسطه بول بچه نجس شد؟ خب مقتضای علم اجمالی این است که شما از هر دو زاویه و از هر دو طرف علم اجمالی اجتناب بکنید. خب این علم اجمالی شما و اینم دو طرف علم اجمالی شما. حالا مسئله این است که اگر یک شیء سومی مثلا پای شما با رطوبت آمد و ملاقات کرد با یکی از این دو گوشه، پای شما در بود روی گوشه طرف راست فرش، پایتون واقع شد. خب حالا اینجا مسئله چیه؟ شما احتمال میدید که این گوشه نجس بوده و اگر نجس بوده ملاقات پای هر شما با او این سبب شده است که پای شما هم نجس شده باشه. آیا چون علم اجمالی داشتی به این که یکی از دو زاویه فرش نجسه، این اقتضا می کند که از ملاقی که عبارت از رجل باشد و رطوبت، از این هم شما اجتناب بکنید؟ ایشون می فرماید در این فرضی که من الان براتون عرض کردم که اول علم اجمالی بوده، علم اجمالی تأثیر خودش رو گذاشته، اجتناب از هر دو گوشه رو بر شما واجب کرده و قاعده احتیاط گریبان شما رو گرفته قبلا، لیکن بعد ملاقات تحقق پیدا کرد، بعد مسئله ملاقات پیدا شد، در اینجا شما لازم نیست که از ملاقی اجتناب بکنید، لازم نیست که از این پای مر رطوبت که ملاقات کرد با یک گوشه فرش که این گوشه و گوشه دیگر هر دو طرف علم اجمالی هستند، لازم نیست که شما اجتناب بکنید. چرا؟ برای اینکه مسئله ملاقی داخل در اطراف علم اجمالی نبود، برای اینکه اون موقعی که علم اجمالی تحقق پیدا کرد اصلا ملاقاتی واقع نشده بود و تلاقی تحقق پیدا نکرده بود. اول علم اجمالی پیدا شد، اثر خودش رو گذاشت، معنای علم اجمالی هم لزوم اجتناب از هر دو گوشه بود. خیلی خوب، اما حالا که ملاقات پیدا شده، شما اگر بخواید بگید این پای شما که با رطوبت ملاقات با گوشه فرش کرده نجسه، به چه دلیل میگید نجسه؟ در نجاست ملاقات من نجس شرده، شما نمیدونید که با نجس ملاقات کرده. دلیلی هم نیمده بگه اگر یک چیزی با اطراف علم اجمالی به نجاست ملاقات کرد اونم نجسه، دلیلی بر این قائم نشده. اونی که دلیل برش قائم شده الملاقات و من نجس، و به عبارت دیگر اون نجس معلوم بالاجمال با نجاستی که در ملاقی هست اگر نجس باشه، اینا دو فرد از نجاسته، دو نجاسته. در مسئله ملاقات خیال نکنید که اگر یک چیزی ملاقات با نجس کرد، اینجا همون دلیلی که میگوید ملاقا نجسه، همون دلیل میگوید ملاقی نجسه، نه دلیل بر نجاست ملاقی یک دلیل مستقلیه، یک دلیلیست که ملاقات رو سبب مستقل برای حصول نجاست میدانه و موضوعش هم ده. خب این پای مر رطوبه شما آیا با نجس ملاقات کرده؟ یا شما شک دارید که با نجس ملاقات کرده یا نکرده؟ بلا اشکال شما شک دارید که حلاقا من نجس هم لم یلاق من نجس، در مورد شک در ملاقات من نجس قاعده طهارت جریان پیدا می کنند. به عبارت دیگر اگر این ملاقی بخواهد محکوم به نجاست باشه، از شما سوال میکنیم که چرا نجس است؟ آیا دلیل ملاقات من نجس اینجا شامل شده؟ فرض این است که نمیدونید که با نجس ملاقات کرده یا نه، شک دارید در این که موضوعش تحقق دارد یا ندارد، پس از راه این دلیل نمیتوانید حکم به نجاست کنید. اگرم بخواید از راه علم اجمالی وارد بشوید، این که طرف به علم اجمالی نیست، این ملاقات بعد از علم اجمالی پیدا شده، بعد از تأثیر و تأثیر علم اجمالی تحقق پیدا کرده. درسته که اگر این زاویه به حسب واقع نجس بوده، روی پا هم اثر گذاشته، لکن این یک قضیه اگر این هست، این برای شما مشخص نیست که نجس بوده یا نبوده، فقط یک لزوم اجتنابی به واسطه طرفیت علم اجمالی داشته و لزوم اجتناب به واسطه طرفیت علم اجمالی سبب نمی شود که ملاقات رو ملاقات معن نجس بوده. ملاقات معن نجس تأثیر در نجاست دارد. پس در این فرض ملاحظه فرمودید که اگر علم اجمالی اولا تحقق پیدا بکنه و اثر تنجیزی خودش رو بگذارد و بعد ملاقاتی تحقق پیدا بکنه، اینجا نسبت به ملاقی که عبارت از اون امر سومه هیچ گونه رایی برای ایجاب اجتناب ما نمیتونیم براش پیدا بکنیم. اثر وجوب اجتناب همینه که اگر شما بخواید مثلا گفتن در مسجدتون طهارت معتبره، در مسجدتون شما باید از اینجا اجتناب کنید، روی این گوشه فرش از اونجا دور مسجد خودتون قرار ندهید و سایر چیزهایی که درش طهارت معتبره، مثلا اگر دو لباس بود، شما هیچ کدوم رو در نماز نمیتونید همراه داشته باشید. اگر علم اجمالی شما به نجاست احد صوبین بود، هیچ کدوم رو در حال نماز نمیتونید به عنوان ساتر داشته باشید. اینا آثارشه. اما مسئله نجاست الملاقی، این شرطش این است که ملاقات نجس باشه و شما اعراض نکردید نجاست ملاقات را و ملاقی هم نجس باشه. این یک صورت تعجب. بله، اونجا معنای اجتنبن نجس اینه، وقتی که به شما میگه اجتنبن نجس یعنی در نماز همراهت نباشه، یعنی مسجد شما نباشه، یعنی سایر آثار نجاست رو باقی کن برش، معناش اینه. اما مسئله تأثیر در تنجیز، این فرق این است که ملاقات اتصاف به نجاست داشته باشه. هر کدام این دلیل مستقل داره، دلیل مستقل هم وقتی که شما عنوانش رو بررسی میکنید میگه الملاقی مع نجسه نجسون، نمیگه الملاقی مع المشتبه به نجسه نجسون. شما باید موضوع این دلیل رو درستش بکنید و به طوری که اگر دلیلی بر نجاست ملاقی ما نمیداشتیم، نمیگفت الملاقات مع نجسه موجب للتنجیز، اگر دلیلی نداشتیم، دلیل مستقل، ما از دلیل اجتنب عن النجس نمیتونستیم استفاده کنیم که باید از ملاقیشم شما خرید کنیم. ملاقی دلیل مستقل داره، مثل خود نجاسات که دلیل مستقل برشون قائم شده. نمیتونیم معنای سر بر نجس نیست. به نظر شما، به نظر شما اینطوری میشه که اگر دلیل میگفتش که الخلافات و من نجس اثری نداره و استنه بر نجس باطل بودیه. شما معنای استنه بر نجس رو این میکنید مصادیق نیست، خودش دلیل مستقل داره. من اینا رو که توضیح دادم، اگر دلیل ملاقات من نجس نجس نبود اصلا ما حکم نمی کردیم به اینکه ملاقات موجب سرایته. به چه دلیل؟ خب اشتنه بر نجس میگه این کتاب مثلا جلدش مثلا نجسه، اما دست من رو تو بگه به این بود دست چرا نجس باشه؟ دلیل گوش بده، گوش بده، گوش بده، دلیل نجاست البول، دلیل نجاست الازره نمیگوید که الملاقات معهو موجبند نجاست. ملاقات خودش دلیل مستقل داره. اگر دلیل مستقل نمیداشت ما اصلا قائل نبودیم به اینکه ملاقات موجب نجاسته. اونی که موجب نجاسته خودشه. هر کجا قول باشه، هر کجا عذره باشه، هر کجا دم باشه، اما اگر دست من رطوبت با یک دم خشکی ملاقات کرد بدون اینکه کمترین ضربه‌ای از ذرات دم به دست انتقال پیدا بکنه، این رو دلیل نجاست ملاقات فقط دلالت داره. و اگر این دلیل نبود ما قائل به نجاست ملاقی نمی شدیم. نکته همینه که این خودش یک نجاست مستقل نیه، که اینکه این از شؤون او باشه و همون دلیل این مسئله رو ثابت بکند. دلیل مستقل به تمام معنا داره. دلیل میگوید، دلیل ملاقات، دلیل ملاقات. وقت دلیل ملاقات موضوعش چیه؟ الملاقات و من نجس. این گوشه فرشی که با پای فرش ملاقات کردید حاضری ملاقات و من نجس. یا شک دارید در این که ملاقات من نجس هست یا نه؟ شما شک دارید؟ شک دارید اصالت و طهارت مال موارد شکه. باید این عنوان درست بشه، عنوان الملاقات و من نجس یا عنوان طرف علم اجمالی بودن، هیچ کدومش اینجا تحقق ندارد. رو یکی یکی حالا اون که یقین دارید دیگه حرف می شود که توجه. این یک صورت در مسئله. صورت دوم، صورت دوم عکس این صورته که به تعبیر ایشون در این صورتی که خوندیم ملاقی لازم نبود اما اجتناب از دو گوشه فرش لازم بود، که یکیش ملاقاست یکی هم طرف دیگره علم اجمالی. حالا یه فرض دومی پیدا میکنید که حکمش عکس این صورته و اون این است که اجتناب از یک گوشه فرش و ملاقی لازمه اما اجتناب از گوشه دیگر فرش عرض می شود لازم نیست. و او کجاست؟ او در صورتی است که اگر ما علم اجمالیمون از اول بیاد سراغ ملاقی و اون گوشه فرش، یعنی قبلا ما علم اجمالی هیچ نداشتیم، هیچ علم اجمالی در کار نبوده، بلکه علم اجمالی ما بعد از ملاقات واقع شده، اونم به این صورت علم اجمالی پیدا کردیم. این که یا پای من رطوبه من نجسه یا اون گوشه فرش نجسه. اولی هم جلم اجمالی پیدا شد بدون اینکه مسئله ملاقاتی مطرح باشه، مسئله توجه و علم به ملاقاتی در کار باشه. اصلا ملاقات در ذهن این شخص نیست، فقط علم اجمالی داره به اینکه یا اون گوشه فرش نجسه. اولی هم جلم اجمالی پیدا شد بدون اینکه مسئله ملاقاتی مطرح باشه، مسئله توجه و علم به ملاقاتی در کار باشه. اصلا ملاقات در ذهن این شخص نیست، فقط علم اجمالی داره به اینکه یا اون گوشه فرش نجسه و یا این پای مرد رطوبه. بعد که این علم اجمالی اثر خودش رو بخشید و نسبت به دو طرف وجوب اجتناب نجس رو منجز کرد، اون وقت برای این علم پیدا شد که عجیب، اگر این نجس باشد ها برای خاطر این است که ملاقات با اون گوشه فرش کرده و به علت ملاقات مسئله نجاست اینجا پیش آمده. در حقیقت اینطوری علم اجمالی پیدا کرد. علم حالا براش اینجوری روشن شد که اگر اون گوشه فرش نجس باشد نجاستش اصالت داره، اما اگر پا نجس باشد این به تبع ملاقات با گوشه دیگر فرشه. لیکن این مسئله کی براش روشن شد؟ بعد از آنی که علم اجمالی که یک طرفش پا و رجله و یک طرف یک گوشه فرشه اثر خودش رو بخشیده، وجوب اجتناب از این دوتا رو مشخص کرده، حالا این مسئله پیش آمده و مطرح شده. اینجا ما همچی حکم میکنیم، میگیم از این پا و اون گوشه فرش باید اجتناب بکنه، اما از گوشه دیگری که پا باش ملاقات کرده و اگر نجس باشد نجاستش به تبع اون گوشه است لایجب الاجتناب. چرا؟ برای اینکه اون گوشه دیگر برای چی وجوب اجتناب داشته باشه؟ از شما سوال میکنم، آیا برای خاطر طرفیت علم اجمالیه؟ فرض این است که علم اجمالی قبلا دو طرفش مشخص بود و اثر خودش رو بخشید و نسبت به هر دو طرف وجوب اجتناب رو ثابت کرد. اگر به لحاظ طرفیت علم اجمالی، علم اجمالی دیگه طرفی ندارد تا اینکه حکم بکنه. بگید خب یه علم اجمالی جدیدی پیدا میشه بین این دو گوشه فرش، بگیم این علم اجمالی دیگه اثر نداره برای اینکه یک طرفش به واسطه علم اجمالی قبلی تکلیف در بارش منجز شده بود و دیگه معنا نداره به واسطه دو تا علم اجمالی تکلیف منجز بشود. در نتیجه اون گوشه ملاقات که پا با اون ملاقات کرده یک عرض می شود جسم مشکوک و طهاره ای که هیچ چیزی نمی تواند وجوب اجتناب رو در او ثابت بکنه، قاعده طهارت درش جاری می شود و نتیجه این میشه با این که اگر این پا نجس باشه به تبع اونجاست، لیکن اونجا خودش پاکه و پا وجوب اجتناب داره روی طرفیت برای علم اجمالی. پس اگر نظیر همونی که در فرض اول درست کردیم در فرض دوم پیاده شد که اول ملاقی طرف علم اجمالی قرار بگیرد، بعد مسئله ملاقات و علم به ملاقات مطرح بشه، اینجا ملاقا در این صورت حکم ملاقیه در فرض اول رو پیدا می کند. بله یک صورت سومی داریم که در این صورت سوم هم از ملاقی و هم از ملاقا و هم از اون طرف دیگر علم اجمالی باید اجتناب بشود و اونجاییست که ملاقی و ملاقا هر دوشون طرف علم اجمالی قرار بگیرن، به این صورت که اول پا با یک گوشه فرش ملاقات کرد بدون اینکه مسئله علم اجمالی در کار باشه، فرشی بود و پایتر روی یک گوشه فرش گذاشته شد، بعد که ملاقات تحقق پیدا کرد یه مرتبه علم اجمالی پیدا کردیم، به این که یا اون گوشه فرش نجسه و یا این گوشه و ملاقیش، برای خاطر اینکه اینجا چون ملاقات قبل از علم اجمالی تحقق پیدا کرده و ملاقی و ملاقا در یک صف واقع شدن، خب حالا که علم اجمالی پیدا می شود دایره علم اجمالی ملاقی را میگیره. یعنی در نتیجه شما نشستید مثل یه آدم محمومی فکر میکنید که یا باید این طرف فرش نجس باشه و یا طرف راست و پای من که ملاقات با طرف راست کرده قبل از اینکه من علم اجمالیه به خود نجاست پیدا بکنم. اگر یه همچی فرض شد همونطوری که ملاقا وجوب اجتناب داره، ملاقی هم وجوب اجتناب پیدا میکنه، برای خاطر همین که طرف علم اجمالی قرار گرفته. ولو شک کفی عروض الموجب، اگر شک بکنید که موجبی که سبب می شود فعلیت تکلیف رو برداره آیا اثر عارض شده یا نه، فالمتبع و اطلاق و دلیل تکلیف، باید رجوع به اطلاق دلیل تکلیف بشود. اگر اطلاقی باشه و شرایط تمسکی به اطلاق باشه و الا اگر اطلاق نبود فالبراءه، این بود که فرقش با مسئله ابتلایی که پریروز خوندیم، اونجا که می گفت ولو شک کفی ذلک کان المرجع هو البراءه، فرقش رو براتون عرض کردم که چرا اونجا مستقیما باید رجوع به براءت بشه و اینجا اول رجوع به اطلاق و بعد نوبت براءته. و الا فالبراءه، چرا رجوع به براءت کنی؟ لعجل شک فی تکلیف الفعلی، و شک در تکلیف فعلی هم مجرای براءته. حالا ایشون هازا به همه حرفای تنبیه سوم میخوره، هازا و حق القول در مسئله محصوره و غیر محصوره، و ما قیل اون حرفایی که در کتاب رسائل ملاحظه فرمودید به عنوان ضابطه محصوره و غیر محصوره، اینا لا یخلوان الجزا، اینا همه بلا دلیله و معنا و فرق همون بود که ما ذکر کردیم. عراب انهو انما یجب عقلا رعایت الاحتیاط، رعایت احتیاط عقلا واجبه، اما فی خصوص الاطراف، در خصوص اطراف علم اجمالی حد احتیاط همونیست که دایره علم اجمالی برو میگیرد. خصوص اطراف کدومه؟ عبارتند از اون چیزهایی که توقف دارد بر اجتناب از اون چیزها در شبهات تحریمیه، یا توقف دارد بر ارتکاب همه اونها در شبهات وجوبیه، کی توقف داره وصول العلم به اتیان الواجب او ترک الحرام؟ اگر بخواید یقین قطعی پیدا کنید به اینکه واجب اتیان شد و حرام ترک شد، باید همه اونها در واجب اتیان بشه و در محرمات ترک بشه. وصول العلم به اتیان الواجب او ترک الحرام، اون واجب و حرامی که المعلومین فی البین و به صورت علم اجمالی علم به اونها دارید. خب انما یجب و عقلا رعایت الاحتیاط فی خصوص الاطراف دون غیر الاطراف. غیر اطراف دیگه لازم نیست درش رعایت احتیاط بشه. و امکان حال این غیر حال بعضی از اطراف میماند فی کونهی محکومن به حکم واقعا، از نظر حکم واقعی ملاقی و ملاقا فرقی نداره، اگر طاهر باشه هر دو طاهره، اگر نجس باشن هر دو نجسه، لیکن از نظر علم اجمالی به این ترتیب فروضی رو فرض کردیم که از ملاقی اجتناب لازم نیست، لیکن از اون ملاقا به علت طرفیت واجبه. و این کان حال این غیر حال بعضی از اطرافه در اینکه او محروم است به حکم واقعا، یعنی از نظر حکم واقعی بینشون ملازمه است، لیکن از نظر حکم ظاهری تفکیک می شود. و منه از این بیان ما روشن شد حال در مسئله ملاقات چیزی با احد اطراف نجسه معلوم بالاجماع که این سه صورت پیدا می کند و انهو تارتن در فرض اول یجب الاجتناب و عن الملاقا، از اون ملاقا باید اجتناب کرد و طرف دیگر، اما دون ملاقی، اما از پایی که مر رطوبه ملاقات کرده واجب نیست اجتناب کردن. اون فرضش کجاست؟ فیما کانت الملاقات، در اونجاییست که ملاقات بعد العلم اجمالا به نجس بین الاطراف باشه. اول علم اجمالی بیاد اثر خودش رو روی دو گوشه فرض هر میشد فرش ظاهر بکنه و بعد ملاقات تحقق پیدا بکنه. فإنهُ إذا اجتنب عنه، اگر از ملاقات اجتناب کرد و طرفی از اون گوشه دیگرم اجتناب کرد، این اجتنب عن النجس فی البین قطعاً اون مقتضای علم اجمالی رو رعایت کرده. ولو لم یجتنب اما یلاقی، ولو اینکه از پا اجتناب نکنه، در این حال این لطمه‌ای به اون نمیزنه. فإن الملاقی عمده نکتش اینه، فإن الملاقی على تقدیر نجاستهی، که اگر نجس باشه علت نجاستش لنجاست ملاقاست، اینم قبول داریم، لیکن بعد فرضی که ملاقی نجس باشه کان فردن آخر برن نجس، این خودش موضوع مستقلیه، این خودش دلیل خاصی داره و اگر این دلیل نبود ما نمیتونستیم از دلیل نجاست ملاقا استفاده نجاست ملاقی رو بکنیم. این یه موضوع مستقلیه. قد شک کفی وجوده، شک داریم که این موضوع مستقل تحقق داره یا نه، که شیء آخر شک کفی نجاسته ای به سبب آخر، مثل یه چیز دیگه ای که ما شک بکنیم در این که آیا از غیر راه ملاقات اصلا شک بکنید که خونی به لباس شما ریخت یا نه، لطور اصالت و طهارت جاری میشه. اینجا هم همینطور. و من ها زهره از این بیان ما روشن شد که انهو لا مجال علی این توهم. بعضیا مثل همینی که در ذهن شما هست خیال کردن که ان قضیت تنجز الاجتناب عن المعلوم مقتضای اجتناب از اون نجس واقعی قبل اجتناب و ملاقی ایزه، خیال کردن لازمش این است که از ملاقیش هم ما اجتناب بکنیم. ایشون میگن نه، این حرف درست نیست. ضرورت ان العلم بالنجس انما یوجب تنجز الاجتناب ان از خود او از اطراف او، اما لا تنجز الاجتناب ان فرد آخر لم یعلم حدوثه و این احتمال، البته احتمال حدوث داده میشه لیکن احتمال اثری نداره. قاعده طهارت حکم این احتمال رو بیان میکنه. پس در این فرض اول مسئله اینطوری بود و اخرى، حتی به اون طهارتنه، و اخرى یجب الاجتناب اما لاقا، یعنی از ملاقی، دونه او یعنی دون الملاقا، از ملاقا لازم نیست اجتناب اما از ملاقی لازم اجتناب. کجا؟ فی ما لو علم اجمالا، از اول خود ملاقی بیاد داخل در طرف علم اجمالی بشه. فی ما لو نجاست الملاقی او نجاست و شیئن آخر. علم اجمالی پیدا کردید به این که یا این پای من رطوبه نجسه یا اون گوشه فرش نجسه. هنوزم مسئله ملاقات در ذهن شما نیست. ثم حدث العلم بالملاقات، بعد مسئله ملاقات مطرح بشه و در نتیجه که ملاقات مطرح شد علم پیدا می شود به نجاست ملاقا، این گوشه فرش یا اون گوشه فرش. ولی این علم اجمالی جدید اثری نداره، برای اینکه یک طرفش طرف علم اجمالی اوله و حکمش روشن شده، و اگر حکمش روشن شد دیگه علم اجمالی که یک طرفش طرف علم اجمالی قبلی باشه نمیتونه اثر مجددی داشته باشه. فإنه قال الملاقا فی هذه صورت بعینها، حال ملاقی در صورت اول، فی کونه فی عدم کونه طرف عند العلم الاجمالی، این طرف علم اجمالی نیست، و انه فرد آخر حالا تقدیر نجاستی واقعا، یه فرد دیگریه غیر معلوم نجاست اصلا، لا اجمالا ولا تفصیلا. یه مثال دیگه میشون اینجا ذکر میکنن که از خارج عرض نکردیم. و کذا لو علم بالملاقات، در فرض اولا که ملاقات قبل از علم اجمالیه، همون رو یه فرضی ازش جدا میکنن. ثم حدث العلم الاجمالی، پس فرقش با فرض اول چیه؟ فرقش اینه ولیکن آن الملاقا خارجا عن محل الابتلاء فی حال حدوث العلم الاجمالی، در حال حدوث علم اجمالی ملاقا از محل ابتلاء خارج شد. خب ملاقا که خارج شد، اینجا ملاقی بیچاره جانشین ملاقا میشه در طرفیت علم اجمالی. یقین میکنید یا پا نجسه یا اون گوشه فرش. خب این علم اجمالی که اثر کرد، اون ملاقای خارج از محل ابتلاء باز وارد معرکه شد، یعنی داخل در محل ابتلا شده. حالا که داخل در محل ابتلا شده دیگه طرف مجمالی نیست و از حالت و طهارت درش جاری می شود. پس فرضش اینه، ولیکن کان الملاقا خارجا عن محل ابتلا فی حال حدوثه و سال و سار مبتلا به بعد العلم الاجمالی. و ثالثتا فرض سوم، یجب الاجتناب عن الملاقی و الملاقا هر دو فی مالو حسن العلم الاجمالی بعد العلم بالملاقا. اول ملاقات شد، ارتباط بین ملاقی و ملاقا درست شد، اون وقت علم اجمالی زنده شد. ضرورت این نهورین از این نعلم و اجمالا اما به نجاست الملاقی و الملاقا و به نجاست الاخر، یک طرف دو شعبه و یک طرف یک شعبه. فیتنجز و تکلیف و بالاجتناب عن النجسه فی البین و هو الواحد، اون طرف یا دوتا که ملاقی و ملاقا باشد.